ساعت 8 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. ایران میگوید گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی سیاسی کاریست. پلیس ضد تروریسم آلبانی سفارت ایران در تیرانا را تفتیش کرد. لبنان هیئتی را برای دریافت سوخت رایگان به ایران اعزام می‌کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. سخنگوی سازمان انرژی اتمی در واکنش به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران می‌گوید این گزارش تکرار موارد به گفته او بی اساس قبلی با اهداف سیاسی است و هیچ نکته جدیدی جز بازی با عبارات برای اهداف خاص ندارد. بهروز کمالوندی همچنین تاکید کرده است که برقراری مجدد نظام راستی آزمایی پیشین مستلزم عمل کردن طرف‌های برجامی به تعهدات خود است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خود خبر داده است که حجم ذخایر اورانیوم با غلظت 60% در ایران به میزانی افزایش یافته که در صورت غنی‌سازی بیشتر کفاف تولید یک بمب اتمی را می‌دهد. آژانس بین‌المللی اتمی همچنین بار دیگر خواستار توضیح ایران در مورد آثار مواد رادیواکتیو در چند سایت اعلام نشده است. ایران تا کنون از پاسخ شفاف و کامل به پرسش‌های آژانس درباره این موضوع خودداری کرده است. ساعتی پس از اینکه دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت ایران در تیرانا ساختمان سفارت را تخلیه کردند، پلیس ضد تروریسم آلبانی این ساختمان را تفتیش کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، صبح پنجشنبه کارمندان سفارت اسناد و مدارک موجود در این محل را پیش از ترک ساختمان سوزاندند. روز چهارشنبه نخست وزیر آلبانی روابط دیپلماتیک کشورش با ایران را قطع کرد و به کارکنان سفارت ایران 24 ساعت مهلت داد تا این کشور را ترک کنند. نخست وزیر آلبانی ایران را متهم کرده است که در 15 ژوئیه سال جاری حملات سایبری علیه نهادهای دولتی آن کشور انجام داده که منجر به فلج کردن خدمات عمومی و هک داده‌ها و ارتباطات الکترونیکی شده است. آمریکا و بریتانیا نیز حملات سایبری جمهوری اسلامی به نهادهای دولتی آلبانی را محکوم کردند. سخنگوی وزارت خارجه ایران با رد اتهام حملات سایبری ایران به آلبانی آن را ادعایی بی اساس خواند. در همین زمینه کشورهای متحده آلبانی در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بیانیه حملات اخیر سایبری را که تیرانا و واشنگتن به جمهوری اسلامی نسبت دادند محکوم کردند و آلبانی یکی از اعضای ناتو است. در بیانیه روز پنجشنبه شورای آتلانتیک شمالی متشکل از نمایندگان 30 کشور عضو ناتو آمده است که ناتو و متحدانش برای تقویت دفاع سایبری آلبانی از این کشور حمایت می‌کنند تا در آینده در برابر حملات بدخواهانه این چنینی مقاومت کرده و این حملات را دفع کنند. تهران به نوبه خود اقدام آلبانی در قطع روابط دیپلماتیک را محکوم کرده و ادعاهای بی اساس را دلیل این اقدام تیرانا دانسته است. محمد علی محمدی فرماندار همدان از بازداشت 25 نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات خیابانی به دلیل قطعی آب در این استان خبر داد. او مدعی شده که از این تعداد 20 نفر از آنها ساکن استان همدان نبوده و با حضور در همدان قصد ایجاد رعب و وحشت و نارضایتی بین مردم را داشتند. در همین زمینه با احسان مهرابی خبرنگار سیاسی گفتگو کردم و از او پرسیدم در مورد بازداشت این 25 نفر برای ما بیشتر بگه.
استان همدان اتفاقا استانی است که به دلیل اینکه کمتر درگیری‌های سیاسی در اون در جریان بوده، معمولا گروه‌های حقوق بشری فعال نیستن و از این جهت دسترسی به اطلاعات بازداشت شدگان سخت‌تر هست. اما اون چیزی که مشخص است قاعدتا بازداشت شدگان از افراد محلی بودن که و این سخنان فرماندار بعیده که اساسا هیچ محلی از اعراب داشته باشه، چون اگر که به هر حال افراد گروه‌های سیاسی یا حالا حتی فعالان مدنی به نوعی در این اعتراض‌ها حضور داشتن، قاعدتا اطلاعاتشون منتشر می‌شد. برای همین افراد بازداشت شده اتفاقا از افراد معمولی بودند که هنوز اطلاعات مربوط به بازداشت اونها منتشر نشده. این آمار 25 نفر که توسط فرماندار اعلام شده آمار قابل توجهی هست، چون به هر حال ممکنه که آمار غیررسمی بیشتر باشه. از سوی دیگه اعتراضات در همدان خیلی ملایم‌تر از اعتراضات شهرهای دیگه بوده و حتی شعارهایی هم که داده می‌شده به نسبت شعارهای دیگر شهرهای ایران شعارهای به نسبت معتدل‌تری بوده. از این جهت بازداشت این 25 نفر قابل توجه هست و نشون میده که به هر حال وضعیت مواجهه نیروهای امنیتی با اعتراض‌های صنفی یا اعتراض‌هایی که به عنوان اعتراض‌های آب مطرح میشه چگونه هست. این هم که فرماندار گفته به حال 20 نفر از افراد ساکن استان همدان نبودن، معمولا عددیاتی است که مقامات جمهوری اسلامی برای زیر سوال بردن اعتراضات مردمی ازش استفاده میکنن، چون حتی مثلا اگر اعتراض سیاسی در جریان بود ممکن بود که این گفته شه که مثلا فلان گروه سیاسی وارد این موضوع شدن و میخواستن اعتراضات را به تعبیر مقامات حکومتی منحرف بکنن. اما اینجا اعتراض کاملا اعتراض موضوع آب ده و به هر حال کاملا هم مشخص است که تنها گروهی از مردم میتونن در این اعتراضات شرکت کنن که به نوعی از مشکل قطعات به سطوح اومده باشن و شعارها هم اساسا شعارهای سیاسی نبوده که گفته بشه مثلا افرادی از مناطق دیگر میخواستن در این تجمعات شرکت بکنن.
با گذشت حدود 4 هفته از بحران قطع آب لوله کشی همدان و با وجود وارد شدن ده‌ها چاه جدید به مدار آبرسانی، آب مناطق گسترده از این شهر همچنان گاهی تا 20 ساعت در شبانه روز قطعه و شهروندان هم میگن آب لوله کشی، آب لوله‌ها قابل آشامیدن نیست. قبل از اون هم استاندار همدان گفته بود که پروژه انتقال آب به شهر همدان باید تا پایان مرداد امسال تکمیل بشه، اما ما دیدیم که در طول 17 سال گذشته فقط 40% از این پروژه انجام شده. خب مردم برای حل این مشکل باید به کجا اعتراض کنن و این پروژه قراره کی تموم بشه؟
استاندار همدان وعده داده که فاز اول این پروژه تا 2 هفته دیگه به بهره برداری میرسه، اما حتی اگر این پروژه هم افتتاح بشه به هر حال مشکل آب خیلی خاص‌تر از این حرف هاست بخواد با این پروژه حل بشه، چون که بر اساس گزارش‌های مقامات رسمی سد اکباتان که تامین کننده بخش عمده آب همدان بوده اکنون فقط 8% آب داره و به تعبیر خبرگزاری ایسنا این سد کلا خشک شده. از این جهت این پروژه های آبرسانی هم پروژه های موقتی هستند، چون معمولا پروژه های انتقال آب به هر حال باید به شکلی باشن که اون سرچشمه آب دارای آب کافی باشه، اما معمولا این پروژه ها به گونه ای هست که اون سرچشمه هم بعد از مدتی خودش خشک میشه و دچار مشکل میشه. این چاه هایی هم که به هر حال وارد مدار تامین آب شدن اساسا کیفیت لازم رو ندارن، چون که آب چاه ها حتی در شهرهای دیگه که معمولا استفاده میشه بیشتر در موارد ضروری هست نه در موارد دائمی. همچنین این چاه ها قاعدتا قبلا برای مصارف کشاورزی استفاده میشدن و نمیتونن به صورت دائم برای تامین آب شرب استفاده بشن. مشکل آب همدان مثل مشکل خیلی از دیگر شهرهای ایران این هست که دیگه به دلیل مصارف بی‌رویه‌ای که در به خصوص بخش کشاورزی وجود داشته و دم آبرسانی مدرن و عدم بروز شدن شبکه‌های آبیاری و همه اتفاقات دیگه اساساً آبی نمونده که بخواد منتقل بشه و این پروژه‌ها هم اساساً مقطعی هست، ممکنه که در آینده تکرار بشه. برای حل مشکل آب مقامات جمهوری اسلامی باید یک سری تصمیمات اساسی بگیرن و یک سری اتفاقات خاص بیفته که در هیچ دولتی این اراده وجود نداشته و بعیده که در دولت آقای رئیسی هم این اراده وجود داشته باشه.
گفتگویی بود با احسان مهرابی، خبرنگار سیاسی.
یک روایت یک روایت، روایتی است از تجربه‌های شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی، هر پنجشنبه در مجله‌های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
خبرگزاری رویترز به نقل از برخی مقام‌های لبنانی که نام آنها فاش نشده می‌گوید دولت این کشور احتمالاً در پی دریافت سوخت رایگان از ایران است. در ماه‌های گذشته ایران چندین محموله سوخت در اختیار گروه تحت حمایت خود در لبنان، حزب الله، قرار داده بود، اما این اولین بار است که صحبت از مراوده مستقیم دولت لبنان با جمهوری اسلامی مطرح شده. ارزیابی مصطفی خلجی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، رو در این باره بشنوید.
بله، در مورد مسئله نفت که این روزها مطرح هست بین لبنان و ایران، این صرفا یک مسئله در واقع در حوزه انرژی و اقتصادی نیست. این تبدیل شده به یک مسئله سیاسی و در درون خود لبنان به یک مسئله تبلیغاتی، به ویژه برای حزب الله لبنان. یک بحث جدی در داخل خود لبنان مطرح هست. مخالفان حزب الله مطرح میکنن که اساسا نفت آوردن از ایران، اون هم به صورت پردردسر که خب با تحریم های جدی بین المللی مواجه هست، مشکلی رو حل نمی کنه و این اساسا خود حزب الله هست که بخشی از مشکل هست. در مقابل حزب الله اینطور در واقع توجیه میکنه گرفتن نفت از ایران رو که خب ما در یک بحران بین المللی از نظر انرژی هستیم، نزدیک میشیم به زمستون و نیروگاه های لبنان با کمبود شدید سوخت مواجه هستند، نیروگاه‌های برقیشون، و نصرالله هم میگه که اگر ما از ایران در واقع بنزین و نفت بیاریم باعث میشه که ما در ساعات بیشتری از روز برق داشته باشیم. خود دولت لبنان که در واقع تا وقتی دولت لبنان رسما درخواستی نکنه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد، تا حالا خیلی محتاطانه با این قضیه برخورد کرده.
دقیقاً آقای خلجی، می‌خواستم به همین نقطه برسیم که این وارد شدن دولت لبنان رو به صورت کلیت، اگر که حاکمیت لبنان بخوایم در نظر بگیریم، دیگه اون وقت اینجا مسئله فقط حزب الله و تهران نیست، بحث دولت لبنان هست با دولت ایران، حکومت جمهوری اسلامی ایران. این چی میتونه، چه پیامدی میتونه داشته باشه برای خود لبنان؟
بله، در واقع به طور خلاصه میشه گفت که دولت لبنان در خیلی از زمینه‌ها، از جمله این موضوع، در یک بنبست تمام عیار قرار گرفته. از یک طرف نصرالله رو در کنار خودش داره که تمام تلاش خودش رو کرده که دولت لبنان رو در مقابل یک عمل انجام شده قرار بده. در گذشته نصرالله به شیوه‌های گوناگون از ایران در واقع سوخت آورده بود و الان هم دولت رو خیلی در تحت فشار، مخصوصا فشار رسانه‌ای، قرار میده در داخل لبنان برای اینکه مجبور بکنه که دولت رسما این کار رو انجام بده. اما ما در داخل خود لبنان هم با یک دولت یک پارچه مواجه نیستیم، گرچه وزیر انرژی حتی در محافل رسانه‌ای تا حدودی تمایل خودش رو اعلام کرده برای آوردن نفت از ایران، اما اون تنها تصمیم گیرنده در لبنان نیست. ما این موضوع به این مهمی باید در سطح ملی انجام بشه و به ویژه نخست وزیر آقای نجیب میقاتی باید در این مورد اظهار نظر و تصمیم گیری بکنه که تا حالا خیلی نشون داده که محتاط هست، سعی کرده که نخست وزیر در محافل عمومی در این مورد زیاد صحبت نکنه. مسئله‌ای که وجود داره، مسئله خب مهمتر از همه این هست که دولت لبنان میدونه که از این نظر باید جوابگوی بین‌المللی و به ویژه آمریکا باشه. یک نکته‌ای هم که این وسط مطرح هست، ما همزمان مذاکرات لبنان و اسرائیل رو داریم بر سر مناقشه‌ای که اینها دارن در دریای مدیترانه،
میدان گازی،
بله، ذخایر گازی. به نظر میرسه که به ویژه از طرف حزب الله، اون هم در این برهه که آمریکا دیپلماتی رو در واقع مأمور کرده که میانجی بشه بین لبنان و اسرائیل، به نظر میرسه که بحث مطرح شدن نفت ایران یک اهرم فشاری هم میتونه باشه در اون مذاکرات که اون مذاکرات زودتر به نتیجه برسه، گرچه در اون موضوع هم خود حزب الله لبنان نقش سازنده‌ای نداشته تا حالا.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
به پایان این بخش خبر رسیدیم، اما پیش از خدافظی، پزشکان از وضعیت جسمی ملکه بریتانیا ابراز نگرانی کردند و خانواده سلطنتی با عجله به اسکاتلند رفتند. سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما جستجو کنید.